ساعت 7 شب در تهران صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. سلام به شما در ایران در پنجشنبه شب 12 بهمن ماه، هر جایی که هستید و با رادیو فردا همراه شدید، و سلام میکنیم به شما بیرون از ایران از هر جایی که با ما همراهی در 13 آخرین شب از ماه میلادی ژانویه. آزاده اسدی هستم و با شما میمونم در مجله شانگهای رادیو فردا برای ارائه برنامه‌های همکارانم برای 45 دقیقه آینده شما تهیه کردم. خبرها رو بشنویم. ابتدای مجله شامگاهی رادیو فردا در پنجشنبه شب، بعد از اخبار براتون بیشتر توضیح میدم چه برنامه‌ای رو در ادامه خواهید شنید. حمید فاطمی در استودیو هست و آماده است برای خوندن خبرهای تازه. سلام بر شما.
با سلام به شما خانم اسدی و با درود بر شنوندگان گرامی رادیو فردا. کاترین اشتون مسئول دیپلماسی اتحادیه اروپا امروز پنجشنبه با انتشار بیانیه‌ای بازداشت روزنامه‌نگاران در ایران را محکوم کرد. کاترین اشتون در این بیانیه از موج بازداشت روزنامه‌نگاران ابراز نگرانی کرده و با اشاره به فشارهایی که بر خانواده کارکنان بی بی سی در ایران وارد می‌شود، افسوده است این گونه اقدامات به خصوص در نزدیکی انتخابات ریاست جمهوری ارعاب سیاسی محسوب می‌شود. در بیانیه خانم اشتون آمده است حق آزادی بیان و حق دریافت و انتشار اطلاعات جزو حقوق اساسی بشر است که دولت ایران متعهد به حفاظت از آنها است. کاترین اشتون از مقامات ایران خواسته است درباره اتهاماتی که متوجه روزنامه‌نگاران بازداشتی است به طور شفاف اطلاع رسانی کند. بر اساس گزارش‌های رسیده، ریحانه طباطبایی روزنامه‌نگار روز پنجشنبه در خانه‌اش بازداشت شد. ریحانه طباطبایی روزنامه‌نگار روزنامه شرق است و فعالیت در خبرگزاری سینا و مجله‌های ایران فردا و چلچراغ را در کارنامه خود دارد. و در سال 1389 با اتهاماتی نظیر تضعیف ارکان نظام جمهوری اسلامی به 1 سال حبس تعزیری محکوم شده بود. در ادامه موج بازداشت روزنامه‌نگاران، روز چهارشنبه دیروز نیز علی دهقان سردبیر اقتصادی روزنامه بهار بازداشت شد. بر اساس گزارش‌های رسیده، همچنین فاطمه ساغرچی ادیتور سایت جماران نیز در میان روزنامه‌نگاران بازداشت شده است. بر اساس این گزارش‌ها، فاطمه ساغرچی مدیر سابق کتابخانه مرکز تحقیقات استراتژیک شنبه 7 بهمن ماه در ساعت 8 شب در منزل خود بازداشت شد. به گفته وکیل مدافع خانم ساغرچی، پرونده وی در ارتباط با موج جدید دستگیری روزنامه‌نگاران است. ایران می‌خواهد با نصب سانتریفیوژهای پیشرفته در تأسیسات هسته‌ای نطنز اورانیوم غنی شده بیشتری تولید کند. دیپلمات‌ها در وین به خبرگزاری آسوشیتد پرس گفتند ایران به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اطلاع داده است که قصد دارد با نصب هزارها سانتریفیوژ پیشرفته در کارخانه نطنز تولید اورانیوم غنی شده خود را افزایش دهد. دستگاه‌های جدید 3 برابر سریع‌تر از دستگاه‌های کنونی ایران هستند. شورای امنیت سازمان ملل طی چند قطعنامه از ایران خواسته است تا زمانی که نسبت به صلح‌آمیز بودن برنامه هسته‌ایش اطمینان کامل حاصل نشده، غنی‌سازی اورانیوم را به حال تعلیق درآورد. اما ایران همواره بر صلح‌آمیز بودن برنامه هسته‌ایش تاکید کرده است. در پایان سفر دیوید کامرون نخست وزیر بریتانیا به الجزایر روز پنجشنبه، دو طرف در مورد همکاری‌های امنیتی از جمله مبادله اطلاعات و برنامه‌ریزی برای بحران‌های آینده به توافق رسیدند. از زمان استقلال الجزایر تا به حال این اولین بار است که یک نخست وزیر بریتانیا از الجزایر دیدن می‌کند. رئیس MI6 سازمان اطلاعات خارجی بریتانیا در این سفر دیوید کامرون را همراهی می‌کرد. سفر دیوید کامرون به الجزایر در پی حمله اسلامگرایان وابسته به القاعده به تأسیسات گازی انمیناس صورت می‌گیرد. در آن حمله 10 شهروند خارجی از جمله 6 بریتانیایی کشته شدند. دیوید کامرون در سفری از پیش اعلام نشده روز پنجشنبه از الجزایر وارد ترابلوس پایتخت لیبی شد. دفتر نخست وزیری بریتانیا اعلام کرد که وی در این سفر در گفتگو با مقامات لیبیایی راه‌های کمک به دولت لیبی را برای استقرار دموکراسی توأم با رفاه و قدرت بررسی خواهد کرد. و 2 مأمور دیگر واکسیناسیون فلج اطفال در پاکستان کشته شدند. مقامات پاکستانی گفتند 2 مأمور وزارت بهداشت این کشور که برای واکسیناسیون فلج اطفال به روستایی در منطقه شمال غربی پاکستان رفته بودند، در اثر انفجار بمبی که از راه دور کنترل می‌شد، در دم کشته شدند. طالبان با برنامه واکسیناسیون سراسری فلج اطفال در پاکستان مخالفت می‌ورزند.
متشکرم. حمید فاطمی بود و خبرها رو شنیدید از مجله شامگاهی رادیو فردا. همراه ما بمونید، براتون توضیح میدم همکارانم چه برنامه‌هایی تهیه کردن. ادامه بازداشت خبرنگاران در ایران و اتهام همکاری با شبکه فارسی بی بی سی.
بی بی سی هیچ شبکه‌ای در ایران نداره. بی بی سی با این خبرنگارانی که بازداشت شدن هیچ نوع رابطه کاری هرگز نداشته.
عرق دومین سازه فلزی مربوط به میدان گازی پارس جنوبی موقع نصب در خلیج فارس.
میشه گفتش که نه، این اصلا کار بسیار مشکلی نیستش و از نظر ساخت این سازه ها و نه از نظر نصب کردنش. ایران بیشتر از 100 سال در خلیج فارس تجربه داره.
همراه ما بمونید در بخش دوم مجله شامگاهی رادیو فردا. حدود نیم ساعت دیگه برنامه دات کام رو میشنوید. توی خبرها هم شنیدید که بازداشت روزنامه‌نگاران در ایران همچنان ادامه داره. با بازداشت ریحانه طباطبایی در روز پنجشنبه، در حال حاضر 16 روزنامه‌نگار در بازداشت به سر می‌برند. وزارت اطلاعات ایران روز چهارشنبه با انتشار بیانیه‌ای روزنامه‌نگاران بازداشت شده رو به ارتباط با دولت انگلیس و شبکه بی بی سی متهم کرد. اتهامی که البته شبکه بی بی سی اون رو رد کرده. از مهتاب وحدی راد بشنویم.
یک روز پس از آنکه وزارت اطلاعات ایران از احتمال بازداشت‌های دیگر خبر داد، ریحانه طباطبایی روزنامه‌نگار هم روز پنجشنبه توسط مأموران امنیتی در منزلش بازداشت شد. وزارت اطلاعات در بیانیه روز چهارشنبه‌اش اعلام کرد روزنامه‌نگاران بازداشت شده اعضای یک شبکه رسانه‌ای متصل به دولت انگلیس و شبکه بی بی سی هستند. بی بی سی با صدور بیانیه‌ای اتهامات مطرح شده توسط وزارت اطلاعات را تکذیب کرده است. صادق صبا مدیر بخش فارسی بی بی سی در این باره می‌گوید:
اتهاماتی را که در اطلاعیه وزارت اطلاعات در مورد بی بی سی مطرح شده را ما کاملا رد میکنیم. این اظهارات کاملا بی اساسه. بی بی سی هیچ شبکه‌ای در ایران نداره. بی بی سی با این خبرنگارانی که بازداشت شدن هیچ نوع رابطه کاری هرگز نداشته.
در بیانیه وزارت اطلاعات ایران آمده با توجه به تفاوت‌های موجود در سطح و نوع ارتباط و تماس افراد با شبکه رسانه‌ای بیگانه، تحقیقات ادامه دارد و ممکن است طی روزهای آینده تعداد دیگری نیز احضار یا بازداشت شوند. عبدالرضا تاجیک روزنامه‌نگار ساکن پاریس درباره ارتباط روزنامه‌نگاران داخل با همکارانشان در خارج از کشور میگوید:
این اطلاعیه نشون میده که همکاران ما مشکل خاصی ندارن. حالا در نهایت احتمال داره که یک مصاحبه تلویزیونی هم پخش کنم برای اینکه بگن این ارتباطی وجود داشته. اما اینکه چه نوع ارتباطی وجود داشته در اطلاعیه وزارت اطلاعات هم مشخص نیست. خب میدونید این ارتباط میتونه از یک ایمیل ساده باشه، یک ایمیل دوستانه باشه، یک چت دوستانه باشه تا رد و بدل کردن اخبار. با توجه به شناختی که از بچه‌های داخل و خارج از ایران هست، این مسئله قطعیه که همکاران ما با یکدیگه ارتباط دارن و این ارتباط دوستانه است و همه‌شون با هم دیگه یک زمانی همکار بودن یا ارتباط دوستی داشتن. پس میتونه یک ارتباط دوستانه هم باشه، ولی این مسئله الزاماً دلیلی بر اینکه ارتباط کاری وجود داشته نیست. در کنار این موضوع باید به این مسئله هم توجه کنیم که اکثر خبرهایی که رسانه‌هایی که در خارج از ایران منتشر میشن از سایت‌های استفاده میشه در داخل ایران. در نتیجه ارتباط کاری بین دوستان نمیتونه خیلی موضوعیت داشته باشه.
وزارت اطلاعات ایران همچنین اعلام کرده که فارغ از اقرار متهمان، اطلاعات امنیتی و قضایی به دست آمده کاملا محکم، مستند و گویای ماهیت سازماندهی رسانه‌ای بیگانگان است. محمد اولیای فرد وکیل دادگستری ساکن ترکیه درباره ابعاد حقوقی این مدارک میگوید:
تنها اسنادی بدون اقرار و تایید متهم میتونن قاطع اثبات جرم باشن که این اسناد رسمی باشن. اسناد رسمی هم در قانون تعریف شده. اسنادی که توسط ادارات ثبت یا مامورین رسمی و یا دفاتر اسناد رسمی تنظیم بشه. غیر از این اسناد رسمی هر سند دیگه‌ای صرفا مدارک عادی تلقی میشه که این مدارک عادی باید در دادگاه توسط متهم تایید بشه، در چنین صورتی این اسناد اعتبار پیدا میکنه. این اقرار هم توسط متهم باید نزد قاضی انجام بشه. بنابراین اگر اقرار روی همین اسناد عادی در مرحله بازجویی و یا دادسرا باشه، مورد قبول نیست از نظر حقوقی و باید اقرار نزد قاضی انجام بشه. بنابراین این اسناد صرفا مدارک عادی هستن که باید در دادگاه به تایید برسن و اگر به تایید نرسن در واقع اون اعتبار لازم رو ندارن. بنابراین بیانیه وزارت اطلاعات در مورد اسناد قاطع اثبات جرم علیه بازداشت شدگان چندان وجاهت قانونی نداره، چون اگر این اسناد رسمی نباشه به راحتی توسط متهمین در دادگاه میتونه رد بشه و این اسناد از اعتبار بیفته.
کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا روز پنجشنبه با انتشار بیانیه ای بازداشت روزنامه نگاران در ایران را محکوم کرد و گفت این بازداشت ها با هدف تهدید و ارعاب روزنامه نگاران در آستانه انتخابات ریاست جمهوری ایران صورت می گیرد. طی روزهای گذشته چندین نهاد بین المللی هم از جمله گزارشگران بدون مرز، عفو بین الملل، دیدبان حقوق بشر و کمیته حمایت از روزنامه نگاران با صدور بیانیه هایی از بازداشت روزنامه نگاران انتقاد کرده و خواستار آزادی فوری این افراد شدند. روزنامه نگارانی که تا روز پنجشنبه بازداشت شدند عبارتند از سبا آذرپیک، نسرین تخیری، جواد دلیری، ساسان آقایی، پوریا عالمی، پژمان موسوی، نرگس جودکی، اکبر منتجبی، امیلی امرایی، میلاد فدایی اصل، سلیمان محمدی، کیوان مهرگان، حسین یاقچی، علی دهقان، فاطمه ساغرچی و ریحانه طباطبایی. مطهره شفیعی هم یکی از روزنامه‌نگاران بازداشت شده بود که روز دوشنبه با قید وثیقه آزاد شد.
گزارش مهتاب وحیدی راد رو شنیدید از رادیو فردا در مورد ادامه بازداشت‌ها و دستگیری روزنامه‌نگاران در ایران و همینطور احضار اونها. با بازداشت ریحانه طباطبایی در روز پنجشنبه در حال حاضر 16 روزنامه‌نگار در بازداشت به سر می‌برند. در صفحه فیسبوک رادیو فردا این خبر و گزارش ها منتشر شده و هر چند دقیقه یک بار هم البته این اخبار به روز میشه. میتونید سری بزنید به صفحه فیسبوک ما و نظرتون رو اونجا بنویسید یا اینکه با ما تماس بگیرید و بگید در مورد این بازداشت‌های اخیر چی فکر می‌کنید.
صفحان ما در زمان خامنه‌ای به جای اینکه دزدا و قاتلا در زندان باشن، روزنامه‌نگارا و هنرمندا در زندان. وای اگر از پس امروز بود فردایی.
آقا به نظر من روزنامه‌نگار ایرانی خوب نیست، باید چینی وارد بکنی، روزی 100 تا دلار بازداشت کنه، اعدام کنه، بکشه تا تموم نشن اینا، چون که ایرانی کمه. 16 تا بازداشت کرده، همشون زدن کنار دیگه، میترسن، همه ترسیدن اینجا.
آقای خامنه ای، متاسفم که بعد از این همه سال هنوز دشمن ملت ایران و دشمن خودتون رو نشناختین. آقای عالم روحانی، دشمن ملت ایران و دشمن خودتون نفس اماره شماست. کمی فکر کنید، به خودتون بیایید.
آقای خامنه ای، خواستم بگم زمستون میره و روسیایی به زغال میمونه و چش روسیاهی شما پیش خلق و خالق. با دستگیری روزنامه نگارا و همچین اتهامای بی اساس و بی پایه، شما روسیاه و شرمسار تاریخ خواهید.
انتخابات فرمایشی نزدیک شده مال جمهوری اسلامی. برادریم اینطور که می‌دونیم انتخابات قبلی هم دولت کودتا از سر کار اومده بود. اینا میخوان با این کار زرشش بگیرن که مردم در مقابل انتخابات فرمایشی هیچ گونه مخالفتی نکنن. برای دستگیری هم به همین علت دستگیری خبرنگارا.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
با ما تماس بگیرید و نظرتون رو در مورد این موضوع با ما و بقیه شنونده های رادیو فردا در میون بگذارید. میتونید برای ما اسمس بفرستید به این شماره 2079260111 57C. اما در ایران روند افزایش قیمت سکه و دلار روز پنجشنبه هم ادامه داشت و گزارش ها نشون میدن که قیمت دلار به مرز 400 هزار تومان رسیده. همزمان قیمت سکه هم از مرز 1,500,000 تومان گذشته. بابک غفوری آذر از تازه ترین تحولات بازار ارز و سکه در ایران گزارش میده.
ادامه روند افزایش قیمت دلار و سکه در ایران روز پنجشنبه در آخرین روز هفته کاری، دلار آمریکا با تداوم روند افزایشیش در مقابل ریال ایران از قیمت 3900 تومان گذشت تا با مرز روانی 4000 تومان تنها 100 تومان فاصله داشته باشد. صرافی‌های تهران روز پنجشنبه البته به روال هفته‌های اخیر از اعلام رقم یکسان برای ارزهای خارجی خودداری می‌کردند، اما معدود سایت‌های اعلام کننده قیمت ارز بهای هر دلار آمریکا را تا 3950 تومان هم گزارش کردند. این قیمت رکوردی تازه برای برابری ریال و دلار محسوب می شود که در تاریخ ارزش این دو پول بی سابقه است. علاوه بر قیمت دلار آمریکا، گزارش ها حاکی از آن است که قیمت سایر ارزهای خارجی نیز رشد قابل توجهی داشته، از جمله یورو پول واحد 17 کشور اروپایی از رقم 5300 تومان فراتر رفته است. علاوه بر قیمت ارزهای خارجی، گزارش شده که قیمت سکه طلا نیز همپای ارزهای خارجی افزایش یافته و سکه تمام بهار آزادی به قیمت 1,560,000 تومان رسیده است. قیمت فروش سکه های پیش فروش شده تحویل ماهای آینده نیز رشد شدید داشته و به عنوان مثال قیمت سکه های تحویل فروردین ماه به 1,775,000 تومان رسیده است. قیمت سکه و ارز در ایران در یک هفته اخیر رشد فزاینده‌ای داشته و دلار آمریکا از ابتدای هفته تا کنون دست کم 500 تومان افزایش قیمت را تجربه کرده است. این افزایش قیمت‌ها در شرایطی رخ می‌دهد که تا آغاز دور تازه محدودیت‌های مالی آمریکا بر فروش نفت ایران کمتر از یک هفته باقی مانده و برخی فعالان بازار ارز افزایش‌های اخیر را مرتبط با آغاز این محدودیت‌ها می‌دانند. بر اساس این محدودیت‌ها از 18 بهمن ماه کشورهایی که نفت ایران را می‌خرند تنها اجازه خواهند داشت تا بهای آن را به صورت کالاهایی از محصولات خود به ایران بدهند و اجازه پرداخت نقدی آن را نخواهند داشت.
در مورد تحولات بازار ارز و سکه در ایران در روز پنجشنبه شنیدید از بابک غفوری آذر، اما ارزش ریال امروز در بازار دبی هم کاهش داشت و به رکورد تازه‌ای رسید. دبی یکی از بزرگترین شرکای اقتصادی ایران محسوب میشه و صرافی‌های ایرانی دبی در مورد نوسانات ارزی ایران به شدت حساس هستند. سام هدا گزارشگر رادیو فردا در دبی:
بعد از چندین روز افزایش آرام قیمت درهم امارات نسبت به ریال ایران، روز پنجشنبه 12 بهمن ماه درهم امارات در یک افزایش ناگهانی از مرز روانی 1,000 تومان گذشت و در پایان روز کاری به 1026 تومان فروخته شد. این در حالی است که در این روز صرافی‌های ایرانی دبی در ساعت 12 ظهر دست از فروش درهم کشیدند و مشتریان خود را به روز شنبه هفته آینده حواله دادند. دبی یکی از عمده‌ترین شرکای اقتصادی ایران است و بر اساس گزارش 25 دی ماه شبکه خبری بلوتن نیوز و به نقل از گمرک ایران، در 9 ماهه اول سال 1391 20% واردات ایران از طریق دبی و کشور امارات انجام شده و ارزش آن بیش از 8 میلیارد دلار بوده است. عمده نقل و انتقالات مالی بین ایران و دبی از طریق صرافی‌های ایرانی این شهر انجام می‌شود و تجار ایرانی با واریز مبلغ ریالی در ایران معادل ارزی آن را در دبی و به درهم امارات از این صرافی‌ها دریافت می‌کنند. علت افزایش ناگهانی قیمت درهم امارات در روز پنجشنبه چندان روشن نیست، اما منابع خبری بین‌المللی از وقوع دو اتفاق اقتصادی در دبی خبر می‌دهند که می‌تواند بر موازنه قیمت ریال با درهم تأثیر داشته باشد. روز دوشنبه 9 بهمن خبرگزاری بلومبرگ خبر داد که در پی ورود دیوید کوهن معاون وزیر خزانه‌داری آمریکا به امارات در ابتدای هفته جاری، شرکت ملی نفت امارات یا ایناک که متعلق به حکومت دبی است، خرید میعانات گازی از ایران را کاهش داده و در حال عقد قرارداد با قطر برای تأمین این فراورده مورد نیاز خود است. تا پیش از وضع تحریم‌های اقتصادی شدید اخیر علیه ایران، شرکت نفت ایناک میعانات گازی مورد نیاز پالایشگاه 120 هزار بشکه‌ای خود در جبل علی را از ایران خریداری می‌کرد. در خبری دیگر، روز چهارشنبه 11 بهمن ماه شبکه خبری العربیه گزارش داد بانک‌های دبی در هفته گذشته به مشتریان خود اعلام کردند تا اطلاع ثانوی این بانک‌ها از خرید و فروش شمش‌های طلای ریخته شده در ترکیه خودداری خواهند کرد. در ماه‌های اخیر ورود شمش‌های طلای ترکیه به دبی افزایش قابل توجهی یافته بود که گفته می‌شد این شمش‌ها بهای گاز خریداری شده این کشور از ایران است که از طریق دبی کارگزاری می‌شود. سام هدا، رادیو فردا.
بله، باز هم در مورد ارزش ریال شنیدید که امروز در بازار دبی کاهش داشت. اگر شما در دبی زندگی می‌کنید و در این زمینه تجربه دارید، حتما سری بزنید به صفحه فیسبوک رادیو فردا و پای این گزارش نظرتون رو بنویسید. همین چند وقت پیش بود که غلامرضا کاتب، سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، وصول درآمدهای نفتی ایران در 9 ماه ابتدای امسال رو 45% و فروش نفت رو 40% کاهش اعلام کرد. در بین خبرهای کاهش تولید، همینطور صادرات درآمد نفت ایران، خبرگزاری رویترز از صادرات نفت ایران خبر داده. بیشتر میشنویم از آرش حسنی.
به وزارت نفت ایران باشد، تولید و صادرات نفت ایران از بعد از تحریم ها اصلا کاهش پیدا نکرده است. اما گزارش های سازمان اوپک بر کاهش میزان تولید و صادرات نفت ایران اصرار دارد. بر اساس نخستین گزارش سازمان اوپک در سال 2013 میلادی، تولید نفت ایران در آخرین ماه سال 2012 میلادی یعنی دسامبر که میزان تولید نفت در دو ماه آذر و دی را گزارش می‌کند، کاهش یافته و میزان تولید به بیش از 2,650,000 بشکه در روز رسیده است. دیگر نهادها و سازمان‌های بین‌المللی نیز با انتشار گزارش‌هایی از افت 40% میزان تولید نفت ایران در یک سال گذشته خبر می‌دهند. اما در این حال تازه‌ترین گزارش‌های خبرگزاری رویترز و بلومبرگ نشان می‌دهد که میزان صادرات نفت ایران در آخرین ماه سال 2012 میلادی افزایش یافته است. خبرگزاری رویترز روز پنجشنبه در گزارشی اعلام کرد که صادرات نفت ایران در ماه دسامبر سال 2012 میلادی به گونه‌ای افزایش یافته که از زمان اجرایی شدن تحریم‌های نفتی اتحادیه اروپا علیه ایران رکوردی تازه ثبت شده و رقم صادرات نفت ایران به بالاترین میزان خود در این مدت رسیده است. بر اساس گزارش خبرگزاری رویترز که مستند به اظهارات دو منبع آگاه به صنعت نفت و کشتیرانی است، در ماه دسامبر گذشته یعنی آذر و دی ماه میزان صادرات نفت ایران به 1,400,000 بشکه در روز رسیده است. کمترین میزان صادرات نفت ایران در یک سال گذشته نیز مربوط به ماه سپتامبر 2012 میلادی یعنی شهریور و مهر ماه امسال بوده که بخش نفت ایران نتوانسته صادراتی بیش از 900,000 بشکه در روز را به ثبت برساند. پیش از این خبرگزاری بلومبرگ با استناد به آمار اداره کل گمرک‌های چین گزارش داده بود که واردات نفت چین از ایران افزایش داشته است. خبرگزاری رویترز نیز هفته گذشته از احیای قرارداد شرکت سامسونگ توتال کره جنوبی و وزارت نفت ایران برای خرید نفت از ایران خبر داده بود. سالار مرادی، تحلیلگر بازار نفت در شرکت مشاوره نفت و گاز فکس گلوبال انرژی که مقر اصلی آن در سنگاپور است، در توضیح دلیل افزایش صادرات نفتی ایران در ماه دسامبر گذشته به این خبرگزاری گفته ایران به تازگی تعدادی تانکر از چین خریداری کرده است و در پی خرید این تانکرها قادر است به سفارشات نفتی بیش از پیش پاسخ دهد. گزارش رکوردشکنی صادرات نفت ایران در حالی منتشر می شود که از 18 بهمن ماه کمتر از یک هفته دیگر تحریم های از سوی آمریکا علیه ایران به اجرا در می آید که این تحریم ها مانع از دستیابی ایران به درآمدهای حاصل از تجارت نفت می شوند. به گزارش رویترز و به نقل از یک منبع آگاه به صنعت و بازار نفت، خریداران نفت ایران اکنون راه های جدیدی برای بیمه کردن تانکرهای حامل نفت ایران یافتند. با این حال تحلیلگر رویترز احتمال داده که با توجه به تحریم‌های آتی علیه صنعت نفت ایران و تنگ‌تر شدن حلقه محاصره تحریم‌ها علیه این بخش از اقتصاد ایران، افزایش صادرات موقتی باشد و در ماه‌های آتی کاهش یابد.
گزارش آرش حسنی رو شنیدید در مورد جریانات مربوط به کاهش صادرات و درآمد نفت ایران.
دوستان، از ساعت 20:08 شب تا ساعت 7 بامداد موج کوتاه 41 متر برابر با 7580 کیلوهرتز و 7520 کیلوهرتز برنامه‌های رادیو فردا را به گوش شما شنوندگان گرامی می‌رساند. برای آگاهی بیشتر از امواج کوتاه زمستانی ما به وبسایت و صفحه فیسبوک رادیو فردا مراجعه کنید.
بله حتما، اگر براتون باز هم مشکلی پیش اومد و مسئله داشتید برای شنیدن صدای رادیو فردا، حتما تماس بگیرید یا اینکه ایمیل بزنید یا اینکه در صفحه فیسبوک ما پیام بفرستید که مشکلتون چی بوده و در چه زمانی این اتفاق افتاده. اما دومین سازه فلزی مربوط به میدان گازی پارس جنوبی موقع نصب در خلیج فارس غرق شد. قیمت این سازه 40 میلیون دلار بود و عملیات طراحی و ساخت اون حدود 7 ماه طول کشیده بود. علت غرق شدن این سازه شکستن بازوی جرثقیلی عنوان شده که در حال نصبش بوده. از رضا ولی‌زاده بشنویم.
دومین سازه فلزی یا جکت میدان گازی پارس جنوبی که قرار بود سکوی استخراج در دریا بر روی آن قرار گیرد در هنگام نصب غرق شد. به گزارش خبرگزاری مهر، بامداد روز سه‌شنبه 10 بهمن بوم یا بازوی جرثقیلی که می‌خواست این سازه را در آب‌های خلیج فارس نصب کند، در حین جابجایی شکست و این سازه عظیم به قعر دریا سقوط کرد. یکی از مسئولان شرکت ملی نفت به خبرگزاری مهر گفت به دلیل شرایط بد آب و هوایی هنوز عملیات بیرون کشیدن سازه فلزی غرق شده آغاز نشده است. ساختن این سازه 40 میلیون دلار هزینه داشت و 7 ماه طول کشید. این دومین باری است که سازه عظیم فلزی میدان گازی پارس جنوبی غرق می شود. پیش از این و در سال 1389 نخستین سازه فلزی در هنگام نصب به قعر دریا سقوط کرد و شرکت پیمانکار هم نتوانست آن را بیرون بکشد. شرکت صدرا که مسئولیت طراحی، ساخت و نصب سازه فلزی میدان گازی پارس جنوبی را به عهده دارد، وابسته به قرارگاه خاتم الانبیا است که در فهرست تحریم‌های بین‌المللی قرار دارد. یکی از مسئولان شرکت ملی نفت به خبرگزاری مهر گفت شرکت صدرا شکسته شدن بازوی جرثقیل خود را تکذیب کرده و بنا به دلایلی نامعلوم حاضر نیست این موضوع را اعلام کند. این در حالی است که مسئولان شرکت صدرا 1 ماه قبل اعلام کرده بودند کشتی جرثقیل‌دار قدیر 5000 برای نصب سازه‌های گازی پارس جنوبی آمادگی کامل دارد و تمامی گواهینامه‌های لازم را اخذ کرده است. اما یا نصب سازه‌های فلزی یا جکت برای سوار کردن سکوهای گازی یا نفتی کار پیچیده است که ایران از عهده آن بر نیاید؟ نصیر شیرخانی، کارشناس حوزه نفت و گاز، چنین اعتقادی ندارد.
اون جایی که این جکت و یا چارپایه رو داشتن وصل می‌کردن، به علت اینکه عمر دریا بسیار کمه، کار اصلا پیچیده نیستش. مشابه این کارو شرکت‌های خارجی در قطر انجام دادن و در عربستان، همینطور قبلش هم که شرکت‌های خارجی در ایران کار می‌کردن در همین حوزه پارس جنوبی، شاهد این بودیم که با مشارکت این شرکت‌ها تونستن همچین چارپایه رو به سطح دریا وصل بکنن و هیچ گونه اتفاق پیش نیامد. گذشته از این، شرکت صدرا سالهای سال در ساختن همچین سازه‌های تجربه داره و میشه گفتش که نه، این اصلا کار بسیار مشکلی نیستش و از نظر ساخت این سازه‌ها و نه از نظر نصب کردنش. و گذشته از این، الان ایران بیشتر از 100 سال در خلیج فارس تجربه داره از نظر کارهای اکتشاف و تولید و باید لااقل از نظر زمین شناسی ژئولوژی این سد دریا رو خوب بشناسن.
نخستین سازه فلزی فاز 13 میدان گازی پارس جنوبی قرار بود با روش لانچ نصب شود، به این معنی که قصد داشتند ابتدا آن را بر روی سطح آب سر دهند و پس از غوطه ور شدن در آب با کمک جرثقیل آن را نصب کنند که سازه فلزی پس از قرار گرفتن روی سطح آب غرق شد. البته در آن زمان اعلام نشد علت غرق شدن این سازه بروز نقص فنی در جرثقیل بوده یا خیر. نصیر شیرخانی میگوید
به نظر من میشه گفتش که اینا هم برنامه‌ریزیشون غلط بوده، هم کار مدیریتشون درست نبوده. اگر واقعا قبلا خوب برنامه‌ریزی می‌کردن، باید بالاخره قبل از اینکه این سازه رو سوار کنن یک سری آزمون‌ها، یک سری امتحانات رو انجام بدن که بتونن هم جرثقیلشون از عهده این برمیاد و همین که از نظر نصب کردن این توانایی دارن.
مهدی اعتصام مدیر عامل شرکت صدرا به خبرگزاری فارس گفته است قرار بود این جرثقیل برای تعمیر به خارج از ایران منتقل شود، ولی به دلایل نامعلوم در داخل کشور تعمیر شد. در حال حاضر شرکت صدرا برای تعمیر جرثقیل خود با برخی شرکت‌های خارجی تماس گرفته، اما هنوز پاسخی از طرف آنها دریافت نکرده است. به این ترتیب بنا به گفته یک مقام مسئول شرکت نفت به خبرگزاری مهر، حداکثر تا چند ماه آینده امکان بازیابی سازه یا جکت 13 پارس جنوبی وجود ندارد. این سازه فلزی که قرار بود سکوی استخراج در دریا بر روی آن قرار گیرد، نزدیک به 1900 تن وزن داشت. شرکت صدرا متعلق به قرارگاه خاتم الانبیا که پیمانکار عملیات طراحی و ساخت و نصب سازه فلزی میدان گازی پارس جنوبی است، فروردین ماه امسال از سوی آمریکا تحریم شد.
رادیو فردا گوش میکنید. 7:30 شب در تهران هست. همچنان از مجله شانگهای رادیو فردا ما اینجا هستیم. امیدوارم هر جایی که هستید بتونید همراه رادیو فردا بمونید تا در ادامه، یعنی در 15 دقیقه باقی مانده از این برنامه زنده، بخش دیگه از برنامه .com رو بشنوید که هر هفته این موقع پنجشنبه ها پخش میشه. اما قبل از .com خبرها رو بشنویم با مینا بهارمست.
سلام شنوندگان عزیز. کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا روز پنجشنبه با انتشار بیانیه‌ای بازداشت روزنامه‌نگاران در ایران را محکوم کرد. کاترین اشتون در این بیانیه از موج بازداشت روزنامه‌نگاران ابراز نگرانی کرده و با اشاره به فشارهایی که بر خانواده کارکنان بی بی سی در ایران وارد می‌شود، افزوده است که این گونه اقدامات به خصوص در نزدیکی انتخابات ریاست جمهوری ایران ارعاب سیاسی محسوب می‌شود. در بیانیه خانم اشتون آمده است که حق آزادی بیان و حق دریافت و انتشار اطلاعات جزو حقوق اساسی بشر است که دولت ایران متعهد به حفاظت از آن است. کاترین اشتون از مقام‌های ایران خواسته است درباره اتهام‌هایی که متوجه روزنامه‌نگاران بازداشتی است به طور شفاف اطلاع رسانی کند. ایران می‌خواهد با نصب سانتریفیوژهای پیشرفته در تأسیسات هسته‌ای نطنز اورانیوم غنی شده بیشتری تولید کند. دیپلمات‌ها در وین به خبرگزاری اسوسییت پرس گفتند که ایران به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اطلاع داده است که قصد دارد با نصب هزارها سانتریفیوژ پیشرفته در کارخانه نطنز تولید اورانیوم غنی شده خود را افزایش دهد. بنابر این گزارش، دستگاه‌های جدید 3 برابر سریع‌تر از دستگاه‌های کنونی ایران هستند. شورای امنیت سازمان ملل طی چند قطعنامه از ایران خواسته است تا زمانی که نسبت به صلح‌آمیز بودن برنامه هسته‌ای‌اش اطمینان کامل حاصل نشده، غنی‌سازی اورانیوم را به حال تعلیق درآورد. اما ایران همواره بر صلح‌آمیز بودن برنامه هسته‌ای‌اش تاکید کرده است. در پایان سفر دیوید کامرون نخست وزیر بریتانیا به الجزایر روز پنجشنبه، دو طرف در مورد همکاری‌های امنیتی از جمله مبادله اطلاعات و برنامه‌ریزی برای بحران‌های آینده به توافق رسیدند. از زمان استقلال الجزایر تا به حال این اولین بار است که یک نخست وزیر بریتانیا از الجزایر دیدن می‌کند. رئیس MI6 سازمان اطلاعات خارجی بریتانیا در این سفر دیوید کامرون را همراهی می‌کرد. سفر دیوید کامرون به الجزایر در پی حمله اسلامگرایان وابسته به القاعده به تأسیسات گازی ان امینا صورت می‌گیرد که در آن 10 شهروند خارجی از جمله 6 بریتانیایی کشته شدند. دیوید کامرون نخست وزیر بریتانیا در سفری از پیش اعلام نشده روز پنجشنبه از الجزایر وارد ترابلوس پایتخت لیبی شد. دفتر نخست وزیر بریتانیا اعلام کرد که او در این سفر در گفتگو با مقام‌های لیبی راه‌های کمک به دولت لیبی را برای استقرار دموکراسی توأم با رفاه و قدرت بررسی خواهد کرد. ایران حمله هوایی اسرائیل در داخل خاک سوریه را محکوم کرد. علی اکبر صالحی وزیر خارجه ایران این اقدام را تجاوزکارانه و ناقض حاکمیت و تمامیت ارضی سوریه دانست و گفت که ایران این اقدام را به شدت محکوم می‌کند. ابراهیم امیر عبداللهیان معاون وزارت خارجه ایران نیز گفته است که این حمله عواقب سختی متوجه اسرائیل می‌کند. و حسن ابراهیم حبیبی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام ایران روز پنجشنبه پس از یک دوره طولانی بیماری در سن 76 سالگی در تهران درگذشت. حسن حبیبی در دولت مهدی بازرگان وزیر ارشاد بود و در دولت میرحسین موسوی سمت‌های وزارت علوم و آموزش عالی و وزارت دادگستری را بر عهده داشت. حسن حبیبی در 2 دوره ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی و دولت اول محمد خاتمی به مدت 12 سال معاون اول رئیس جمهوری بود. او همچنین رئیس بنیاد ایران شناسی و تا پایان عمر عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و شورای عالی انقلاب فرهنگی ایران بود.
متشکرم. اینا بهارمس بود و خبرها رو شنیدید در مجله شامگاهی رادیو فردا. این بخش آخر خبری مجله شامگاهی بود و میتونید خبرهای بیشتر با جزئیات بیشتر رو از طریق سایت ما دنبال کنید، radiofarda.com. اما دات کام درباره تازه ترین تکنولوژی ها و گجت های کامپیوتری و اتفاق های تازه در فضای فیسبوک و اینترنت هست. تا 10 دقیقه آینده همراه حامد پارسی بمونید. هر جای که هستید با رادیو فردا باشید و شب و روز بر شما خوش.
.com دریچه رادیویی به دنیای مجازی.
سلام، در برنامه دیگه از سری دات کام با من حامد پارسی همراه هستین تا گشت و گذار رادیویی دیگه داشته باشین در دنیای اینترنت و تکنولوژی های جدید. در برنامه امروز ابتدا به سراغ سرویس جدیدی از توییتر میریم، اپلیکیشنی که قراره همون کاری رو با ویدیوهای شما بکنه که اینستاگرام با عکس هاتون میکنه. پس از اون سری به پینترست میزنیم و براتون تعریف میکنیم که مهمترین نکات کاربردی کار با این شبکه نوپای اجتماعی از نگاه کاربری که بیش از 1 میلیون دنبال کننده پینترستی داره چیه؟ و در آخر هم به پرسش باقی پاسخ میدیم که میخواد راه حذف یک حساب کاربری توییتر رو بدونه. اما پیش از هر چیز در آغاز برنامه به چند خبر مهم هفته گذشته در حوزه اینترنت و تکنولوژی های جدید میپردازیم.
به دات کام گوش میکنید. یک حال خبر. اپل این هفته از یک آیپد تازه رونمایی کرد. آیپد مکسی نسخه جدیدی از تبلت نسل 4 اپل که با حافظه 128 گیگابایتی عرضه میشه. زمان ارائه این محصول به بازار نیمه بهمن ماهه. قاضی دادگاهی در کالیفرنیا که احتمال کپی محصولات اپل توسط سامسونگ رو بررسی میکنه به تازگی به این نتیجه رسیده که شباهت میان محصولات دو شرکت آگاهانه نبوده. این تصمیم ممکنه در حکم نهایی این پرونده تاثیرگذار باشه. حکم اولیه سامسونگ رو به پرداخت خسارت 1 میلیارد دلاری به اپل محکوم کرده بود. قرار امسال سامسونگ گلکسی نوت 8 رو راهی بازار کنه. نسل جدیدی از تلفن تبلت های موسوم به گلکسی نوت که در واقع گوشی های همراهی با صفحه نمایش های بزرگتر هستند. صفحه نمایش این محصول جدید 8 اینچی خواهد بود. بلکبری 10 که به تازگی رونمایی شده بعضی از مهمترین اپلیکیشن های کاربردی موبایل رو هم داراست. از جمله فیسبوک، توییتر، اسکایپ، فور اسکوئر، اوو و کیندل. اما در این میان نام‌های بزرگی هم برای کاربران این تلفن هوشمند جدید غایب خواهند بود. از جمله گوگل مپس. تکنولوژی‌های امروز.
توییتر به تازگی اپلیکیشنی رو معرفی کرده که با قابلیت همگرایی با فیسبوک و توییتر به کاربران اجازه میده که ویدیوهای خودشون رو با همدیگه به اشتراک بذارن و درست مثل اینستاگرام قبل از ارسال فیلترهایی رو روی ویدیوهای خودشون قرار بدن. این اپلیکیشن واین نام گرفته و به کاربران اجازه میده که از ویدیوهای خودشون فایل‌های کوچیک گیف انیمیشن بسازن و اونها رو روی توییتر و فیسبوک به اشتراک بذارن. فایل‌های گیف انیمیشن همون عکسایی هستن که در اونها میتونید حرکت ببینید. اپلیکیشن واین در حال حاضر برای آیفون عرضه شده و هنوز معلوم نیست که چه زمانی نسخه‌های ویژه اندروید و ویندوز موبایل این اپلیکیشن عرضه میشه. با این حال از زمان معرفی این اپلیکیشن در میان کاربران اینترنتی نگرانی‌هایی دیده میشه در مورد سوء استفاده احتمالی از این قابلیت جدید برای اشاعه عکس‌های پورنوگرافی. باید دید که آیا این قابلیت تازه برای به اشتراک گذاشتن ویدیو ممکنه به سرنوشت اپلیکیشن 500 پیکسل دچار بشه، اپلیکیشنی که هفته پیش گفتیم به دلیل نگرانی از اشاعه پورنوگرافی از بازار اپلیکیشن های اپل حذف شده.
شبکه های اجتماعی.
خیلی از شما که از کاربران اینترنت هستین با پینترست آشنایی دارید. شبکه اجتماعی که به شما اجازه میده علاقمندی های خودتون رو با دیگر کاربران به اشتراک بذارین، از عکسهایی که از مکانهای مختلف گرفتین تا معرفی رستورانها و محلهای دیدنی و بالاخره تکنولوژیهای جدید. اساس کار پینترست به این شکله که شما میتونید یک یا چند تابلوی اعلانات طراحی کنید و آیتمهایی رو که مایل به همخوان کردن اونها هستید در قالب این تابلوهای اعلانات دستبندی کنید. پی سی مگزین که یکی از وبسایت‌های تخصصی در حوزه اینترنت و تکنولوژی‌های جدیده، این بار به سراغ رابرت آنتونی رفته، یک کاربر پینترست که از روزنامه نگاران حوزه فناوریه و در کمتر از یک سال تونسته 1,200,000 دنبال کننده پینترستی برای خودش دست و پا کنه. آقای آنتونی در این گفتگو سعی کرده تجربیات خودش با کاربران پینترست رو در میان بذاره و به اونها یادآوری کنه که چطور میتونن حساب کاربری پرطرفدارتری داشته باشند.
رابرت آنتونی معتقده که کاربران پینترست خوره‌های تکنولوژی هستند و به اشتراک گذاشتن اطلاعاتی در مورد تکنولوژی‌های جالب و جدید میتونه اونا رو به دنبال کردن شما ترغیب کنه.
با این حال آقای آنتونی یکی از اسرار موفقیت خودش رو این میدونه که از فناوری‌های مورد علاقه مشترکاش عکس و ویدئوی دست اول میذاره و به این بسنده نمی‌کنه که عکسی از اون فناوری رو که تو وبسایت‌های دیگه به اشتراک گذاشته شده دوباره منتشر کنه.
آقای آنتونی معتقده که باید در پینترست چیزی رو به اشتراک بذارین که در مورد اون اطلاعات و ایده مشخصی دارین و باید برای دنبال کننده‌هاتون توضیح بدین که چرا از نظر شما اون چیز شایسته به اشتراک گذاشته شدنه.
رابرت آنتونی میگه که بهتر از خودتون بپرسین چرا باید یه نفر در پینترست تابلوی اعلانات شما رو دنبال کنه و سعی کنین در مورد هر یک از تابلوهای اعلانات خودتون در پینترست توضیح کافی بدین که چیزهایی که اونجا به اشتراک گذاشته شده چطوری در کنار هم قرار گرفتن. مثلا اگه تابلوی اعلاناتی دارین که به رستوران‌های تهران اختصاص داره، بنویسین که این مجموعه اطلاعات مربوط به چه تیپ رستوران‌هاییه و ملاک شما برای انتخاب اونها چیه.
در ادامه آقای آنتونی پیشنهاد کرده اگه متوجه شدین یکی از تابلوهای اعلانات شما بیش از بقیه مورد توجه دنبال کننده هاتون قرار گرفته، سعی کنین با همون اسم میبیه دامنه اینترنتی انتخاب کنین که مستقیما کاربرا رو به صفحه شما بیاره و این دامنه رو در وبلاگ، فیسبوک و یا شبکه‌های اجتماعی دیگه‌ای که در اون عضو هستین به اشتراک بذارین. مثلا برای تابلو اعلانات رستوران‌های تهران یه دامنه اینترنتی با همین نام انتخاب کنین و اونو به همین تابلو اعلانات وصل کنین.
در این حال آقای آنتونی در توصیف اون چه در پینترست به اشتراک میذارین میگه اسیر بازی‌های زبانی و توصیف‌های عجیب و غریب نشین و ساده و روان بنویسین.
نکته دیگه ای که آقای آنتونی یادآوری میکنه اینه که قواعدی که در شبکه‌های اجتماعی دیگه حاکمه در پینترست هم قابل پیگیریه و مهمترین این قواعد اینه که از به اشتراک گذاشتن بیش از حد در پینترست اجتناب کنین. دنبال کننده‌های شما هر چقدرم که به شما و آیتم‌هایی که به اشتراک می‌ذارین علاقمند باشن، ممکنه که از دنبال کردن پست‌های بیش از اندازه شما خسته بشن.
اما تجربه آقای آنتونی میگه که عکس‌های عمودی در پینترست بیش از عکس‌های افقی جواب میدن. برای همین رابرت آنتونی توصیه کرده که در پینترست عمودی فکر کنین.
شنونده برنامه .com هستید.
در میان ایمیل ها و نظراتی که در هفته گذشته به دست ما رسید، پرسشی که باقر با ما در میان گذاشته بود شاید برای خیلی از شما هم قابل توجه باشه. باقر از طریق صفحه فیسبوکی برنامه .com از ما پرسیده که چطور میتونه یک حساب کاربری توییتر رو برای همیشه حذف کنه. ممکنه بعضی از شما هم دچار این موضوع شده باشید و برای حذف اکانت اضافی توییترتون یا حساب کاربری توییتری که دیگه نمیخواین ازش استفاده کنید دنبال راه حل باشید. اما واقعیت اینه که حساب‌های کاربری توییتر به طور مستقیم قابل حذف نیستند و تنها کاری که شما میتونید به طور مستقیم انجام بدید اینه که اون حساب‌های کاربری رو غیر فعال کنید. البته توییتر حساب‌های کاربری غیرفعال رو بعد از 30 روز به طور کلی حذف می‌کنه و به این ترتیب حساب کاربری شما یک ماه پس از غیرفعال شدن از بین میره و این تنها راهیه که شما برای حذف کامل یک حساب کاربری توییتر در اختیار دارید. برای غیرفعال کردن حساب کاربری توییتر هم فقط کافیه به قسمت ستینگ یا تنظیمات برین و در پایین صفحه روی لینکی که برای غیرفعال شدن اکانت قرار گرفته کلیک کنید. امیدوارم این توضیحات بتونه به باقر و کاربران دیگه‌ای که دنبال چنین تغییراتی در حساب توییتر خودشون هستند کمک کنه. در پایان برنامه دیگری از سری دات کام هستیم. در اجرای این برنامه همکارانم امیر نیکزاد، مانیا منصور و نوشین سید حسینی من رو همراهی کردند. با ما به نشانی الکترونیکی dotcom@radiofarda.com در تماس باشید یا ما را در صفحه فیسبوکی این برنامه به نشانی facebook.com/farda.com دنبال کنید.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
Yeah.
تو به آرامش خواب، چشم من تشنه پرسش روی تو تنها جواب. ای لطیف نازنی عشق من زیباتری، بردار از روی خود پرده های خشم و کین. تو به زیبایی مهتاب، تو به آرامش خواب، چشم من تشنه پرسش روی تو تنها جواب. آخ اگر یک بار، فقط یک بار ببینم روی تو، من اگر یک بار، فقط یک بار ببینم روی تو.
از جای جای ایران تا سراسر جهان، رادیو فردا.
ترانه‌های برتر رادیو فردا. ترانه شماره 1،
از این دنیا نترسونم، تمام دلخوشی هامو به آغوش تو مدیونم. اگه دل سوخته ای عاشق، مثل برگی نسوزونم. منو دریاب که دلتنگم، مدارا کن که ویرونم. نیاد روزی که کم باشم از این دو سایه رو دیوار، به این زودی نگو دیره، منو دست خدا نسپار. یه جایی توی قلبت هست که روزی خونه یه من بود، به این زودی نگو دیره، به این زودی نگو از احساس آزادی. نشسته کنج زندونم، یه بغض کهنه که انگار میونه ابر و بارونم. وجودم بی تو یخ بسته، به تاب سردم زمستونم. منو مثل همون روزا با آغوشت
بنده. ترانه شماره 1 از مجموعه ترانه های برتر رادیو فردا بودید. نگو بدرود نام این ترانه است با صدای گوگوش. برای رای دادن به این ترانه و انتخاب ترانه برتر بهمن ماه، شماره ترانه رو از طریق ایمیل، اسمس یا تماس تلفنی به رادیو فردا بفرستید.
دوستان از ساعت 7 بامداد تا ساعت 12 موج کوتاه ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز، موج کوتاه 22 متر برابر با 13615 کیلوهرتز، موج کوتاه 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز و 15535 کیلوهرتز در اختیار شما. دوستان از ساعت 12 تا ساعت 20 هشت شب موج کوتاه 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز، موج کوتاه 22 متر برابر با 13800 کیلوهرتز و 13615 کیلوهرتز صدای رادیو فردا رو پخش میکنه. و ساعت 20 هشت شب تا ساعت 7 بامداد موج کوتاه 41 متر برابر با 7580 کیلوهرتز و 7520 کیلوهرتز برنامه‌های رادیو فردا را به گوش شما شنوندگان گرامی میرسانه. برای آگاهی بیشتر از امواج کوتاه زمستانی ما به وبسایت و صفحه فیسبوک رادیو فردا مراجعه کنید.
Consider this.